بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 صفحه 10 و جواب آنها مامر و هو ان الادراک حصول صورت للمدرک لحصولی فی العاله. بحث در مغایرات حس مشترک و خیال داشتیم. فخر رازی گفتش که مشهور بر این مغایرت دو دلیل اقامه کردن و هر دو دلیلشون باطل. دلیل اول رو باطل کرد، ما جواب دادیم. دلیل دوم رو هم باطل کرد، الان میخوام جواب بدیم. دلیل دوم این بود که ما گاهی صورت مدرکه رو حاضر داریم، گاهی از صورت مدرکه غافل میشیم. دو تا حالت برامون هست، البته حالت نسیان هم داریم که اون رو عرض کردم خیلی در بحث دخالت نمیدیم. هم حالت استحضار داریم که صورت رو پیش خودمون حاضر میکنیم، هم حالت ظهور داریم که از این صورت غافل میشیم. این دو تا حالت اقتضا میکنند که ما دو تا قوه داشته باشیم، که در یک قوه صورت حاضر بشه و ادراک تحقق پیدا کنه، در قوه دیگر صورت حاضر شود و ادراک محقق نشود، صورت حفظ شود و ادراک محقق نشود. اون قوه ای که درش ادراک محقق میشه، صورت حاضر میشه و ادراک محقق میشه، حس مشترک مینامی. اون قوه ای رو که صورت درش حاضر میشه ولی ادراک حاصل نمیشه، بلکه فقط حفظ تحقق پیدا میکنه، اسمش رو خیال میذاره. این استدلال بود. جوابی که فخر داده بود دوتا بود، یعنی دوتا اشکال در مشهور وارد کرده بود. اشکال اولش این بود که پس شما قبول کردید که صورت در یکی از گواه حاضر می شود ولی ادراک نمی شود. برای ادراک شدن احتیاج به چیزی اضافه در حضور داریم. علاوه بر حضور صورت احتیاج به یه چیزی دیگر داریم و ما هم همینو قبلا میگفتیم. ما میگفتیم که برای ادراک صورت حضور صورت کافی نیست، بلکه احتیاج به امر زایدی هست که اون امر زاید ارتباط برقرار کردن قوه مدرکه با اون صورت حاضره. الان شما به این نتیجه رسیدید که حرف ما درسته. بعد از این نتیجه ای هم گرفت که حالا ما فعلا به اون نتیجهش کار نداریم. هم نتیجه گرفت که حرفش درسته، هم نتیجه گرفت که در من هنوفی احتیاج به قوه خیال نداریم. بگید که صورت توی حس مشترک وارد میشه، اگر حس مشترک ما توجه به این صورت کند ادراج حاصله، اگر توجه رو پیدا نکند ظهور حاصله. پس هم حضور رو هم ظهور رو با خود حس مشترک میتونیم توجیه کنیم، احتیاج به قوه ثانیه نداریم. این نتیجه دومی بود چی که بسید. بعد اشکال بعدی کرد. حالا ما میخوام از این اشکال اولش جواب بگیم. ایشون ادعا کرد که صورت پیش قوه مدرکه حاضر شده و در این حال قوه مدرکه اون صورت رو ادراک نکرده و از اینجا ادعا کرد که حضور کافی نیست، حضور صورت کافی نیست، بلکه احتیاج داریم علاوه بر حضور به امر زایدی که اون توجه و ارتباط باشد. جوابی که ما میدیم اینه که ما حضور صورت رو کافی نمیدونیم و مدعی هم نیستیم. ما حضور صورت اندل مدرک رو ادراک میدونیم، نه حضور صورت رو. صورت ممکنه روی سنگم نقش ببنده و حاضر بشه، سنگ ادراکش نمی کنه. حضور باید اندل مدرک باشه، قوه خیال مدرک نیست. صورت تو قوه خیال که میاد این در مدرش حاضر نیست، حضورش این در خیال حضور این در نفس نیست، بلی نفس مدرکه، ولی وقتی صورت در یکی از آلات نفس حاضر میشه این ممکنه پیش نفس حاضر نشه. حضور صورت پیش یک قوه از قوای نفس حضور این در نفس نیست، بلکه قوه جدای از نفسه، حضور این در نفس نیست، خود اون قوه هم که قوه مدرکه نیست. پس صورت حاضر شده ولی این در مدرک حاضر نشده، اون پیش اون قوه حاضر شده، اون قوه مدرک نیست، نفس مدرکه، پیشش صورت حاضر نشده. پس صورت یه جا حاضره ولی این در مدرک حاضر نیست، یه جا اصلا حاضر نیست. پس حضور این در مدرک ما نداریم، اگر حضور این در مدرک نداشتیم ادراک رو نباید داشته باشیم. پس اونجایی که شما فکر کردید حضور هست پس باید ادراک باشه، اشتباه کردید. ما حضور رو ادراک نمیدونیم، حضور این در مدرک رو ادراک میدونیم، و حضور این در مدرک در وقت ظهور از صورت اتفاق نیفتاده، پس ادراک نباید اتفاق بیفته. وقت نتیجه هم که شما گرفتید دیگه نتیجه درستی نیست، شما از اینجا نتیجه گرفتید که ممکن است صورت در حس مشترک وارد شود، گاهی حاضر است و ادراک می شود، گاهی حاضر نیست، حاضر است و ادراک نمی شود. این حرفتون درست نیست. قوه حس مشترک قوه مدرک است، چیزی پیشش حاضر باشه ادراک میکنه. قوه خیال چون مدرک نیست، اگر چیزی پیشش حاضر بشه ادراک نمی کنه. باید اون حاضر رو به حس مشترک یا به نفس بده تا حضور این در مدرک حاضر بشه، نه که خودش مدرک نیست. صورت حاضرش صورت حاضر این در مدرک به حساب نمیاد، مگر این صورت حاضره رو بفرسته پیش حس مشترک یا مستقیم بده دست نفس. البته مستقیم نمیتونه به نفس بده چون نفس جزئی رو درک نمی کنه. یا باید بده حس مشترک، یا بنابر قول کسانی که میگن نفس توضیح به درش میکنه مستقیم بده به جزئی، بده به نفس، اون وقت نفس میتونه ادراک بکنه یا حس مشترک میتونه ادراک بکنه. حضور این در مدرک لازم است و حضور در خیال حضور این در مدرک نیست. پس تمام مطالبی که شما گفتید و نتیجه‌ای که رسید باطله، چون مبنای حرفتون خراب شد. شما حضور رو کافی دیدید و با کافی دیدن حضور تمام مطالبتون رو نتیجه گرفتید، در حالی که هیچ کی نگفته حضور کافیه، گفتن حضور این در مدرک لازمه و حضور این در مدرک در اینجا تحقق پیدا نکرده. پس توضیحات که شما کردید همش خراب بود. این جواب اولی که ایش جواب از اشکال اولی شد. حس مشترک و فخ گفتش که اگر توجه فخ گفت حضور کافی نیست بلکه توجه لازمه. بعد از اینجا نتیجه گرفت که صورت تو حس مشترک حاضر میشه و توجه همیشه با حضور همراه نیست، گاهی همراه هست گاهی همراه نیست. اینا حالا فرض این بود که صورت به تنهایی حاضر بشه، صورت این در مدرک حاضر بشه و حضور تنها باشد. سخت اینطور گفت که حضور در پیش حس مشترک به تنهایی حاصل میشه، گاهی حس مشترک علاوه بر حضور توجه هم داره گاهی توجه نداره. ما میگیم حضور پیش حس مشترک حضور این در مدرکه و حضور این در مدرک بی توجه نیست، همیشه ادراک هست توش، همیشه ادراک هست، مگر این که نفس توجه نداشته باشه و قوه رو به کار نگیره. گاهی اتفاق میفته وقتی چیزی تو باصره شما میاد باصره اثر برداری میکنه، اما اگر نفس این باصره رو به کار نگرفته باشه شما چیزی نمیدید، با اینکه چشم به اون شی دوختی ولی حواستون جای دیگه است، نفس داره چیزی دیگه رو تدبیر میکنه. در این حالتی شما اون شی رو نمیبینید. چرا؟ چون پیش مدرک اساسی که نفس حاضر نشده، صورت تو باصره آمده ولی پیش نفس حاضر نشده. در حالی که ما معتقدیم که در حس مشترک که وارد میشه اگر نفس حضور داشته باشه حس مشترک میبینه، اگر نفس حضور داشته باشه، و اینطور نیستش که نفس همیشه حضور نداشته باشه. نفس اگه حواسش پرت باشه حضور نداره. ولی اونجا که نفس حواسش جمعه، اونجا که نفس حواسش جمعه، باید تمام سوراخی که تو حس مشترکن همه دیده بشن یه جا. یه جا باید همه دیده بشن، درست دیده نمیشه. وقتی شما بیکارید، نفستون مشغول هیچ کاری نیست، آماده ادراک هست، باید تمام سوراخ ذخیره شده حاضر بشن پیش شما، چون تو قوه مدرکتون هستن، تو حس مشترک هست و نفس توجه داره، با وجود این ادراک نمیشه. چرا؟ معلوم میشه که این صورت تو حس مشترک نیست. اگه تو حس مشترک بود نفس میدیدش. فرضم اینه که نفس غافل نیست، نفس الان توجه به چیزی دیگه نداره. اگر بگید این صورت تو خیاله، خب نفس نمیتونه مافل خیال رو ببینه، باید از مافل خیال استخراجش بکنه تا ببینه، چون خیال مدرک نیست. اما اگر صورت تو حس مشترکه، چرا نفس نتونه ببینه؟ حس مشترک قادر به رؤیت هست، یعنی مدرکه. نفس هم که الان حواسش پرت نیست، چرا دیده نمیشه؟ توی حس مشترک باشه توجیهی برای ندیدن نداریم. در وقتی که حواس نفس جمعه، حواس که پرت باشه اون اصلا از بحث ما بیرونه. نفس حتی تو چشمم اکیاد نمیبینه، اونو ما اصطلاحا ظهور نمیگیم. بحث ما در اون نبود، بحث ما در ظهور بود. اونجایی که ما نفسمون مشغولیتی نداره ولی در این حال از صوری که قبلا کسب کردیم غافله، اونجا رو بریم بحث میکنیم. اگر این صورت تو حس مشترکن، نفس نمیتونه غافل باشه. تو حس مشترک قوه مدرکه هست، قوه که نشون میده به نفس. باید این صور یه جا باشن که این صور رو به نفس نشون نمیده. نفس برای به دست آوردن اون صور احتیاج به کار زاید داره، یعنی باید استخراج کنه این صور رو، باید از این خزینه بیرون بیاره در مقابل حس مشترک قرار بده تا ببینه. اگر صبر رو تو اون چنین ذخیره قرار دادید، توقع نداریم که نفس در همه حال ببینه اون صبر رو. ولی اگر صبر رو در حس مشترک قرار دادید، به خاطر این که حس مشترک مثل آینه میمونه، نفس اگر مشغولیت نداشت حتما باید اینها رو ببینه، در حالی که نمیبینه. از اینجا میفهمم که اون صبر تو حس مشترک نیستن، حرفا فخ همه باطل میشه. فخ مدعیه که حس مشترک میتونه ادراک نکنه، اون وقت این حرفا رو زده. ما حس مشترک خوب مدرکه میدونیم، اصلا فقط در صورتی حس مشترک ادراک نمیکنه که نفس مشغولیت داشته باشه و اون اصلا از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در جز که نفس غافل بشه. غافل یعنی صورت ادراک نکنه ولی حواسش جمعه. حالت ذهولی که گفتیم حالتی بود که ما صورت رو داشتیم، نفس هم مشغولیت نداشت، در این حال نمیدیدیم صورت رو. این باید یه جوری توجیهش کنید که عدم رؤیتش حل بشه، یعنی اینکه ما نمیتونیم ببینیمش توجیه کنید. علتش غفلت نفس نیست، چون فرض اینه که نفس حواسش جمعه. علتش حتما باید عدم ادراک اون مخزن باشه. پس باید مخزن رو غیر مدرک ببینیم و مخزن غیر مدرک خیال. بنابراین به حس مشترک نمیتونید استفاده کنید، بله مشکل بشه. یعنی اون قبول
این خصوصیت رو داره، این خصوصیت دیگری داره که من حضور را فاقی نمیدارم.
نه، فقط قبول داره، فقط قبول داره، فقط قبول داره که حس مشترک مدرکه، ولی ادراک به جوری دیگه معنا میکنه. با خاطر اون ادراکی که تفسیر میکنه میگه حس مشترک خاتمه، و الا اگه تفسیر ادراک رو فخر عوض کنه، حس مشترک رو مدرک میدونه دیگه خاتم نمیدونه. تمام مشکل فخر در تفسیر ادراکه. میگه ادراک عبارت هست از حضور به علاوه اون ارتباط، اون ارتباط رو هم لازم میدونه. اگر اون ارتباط رو لازم ندونه، قبول میکنه که این شی وقتی وارد حس مشترک شد ادراک میشه. او میگه که چون ورود کافی در ادراک نیست، بلکه حس مشترک باید توجه کنه، میگه اون وقتی که حس مشترک توجه نمی کنه اختزان هست، ادراک نیست. اون وقتی که حس مشترک توجه میکنه ادراک هست، که توجه حس مشترک یه چیز زایدی میگیره. ما این رو اعتبار نمی کنیم، ما میگیم ورود در حس مشترک کافیه به شرط نفس غافل نباشه. به شرط که نفس مشغولی هم نداشته باشه. مبنایشون در مبنایشون در ادراس ما رد نمی کنیم ولی قبول ندیم. الان نمیخوام رد کنیم مبنایشون در ادراس. میگیم اگر مبنای شما در ادراس تمام باشه نتیجه گرفتی درسته، ولی ما مبنایشون در ادراس قبول نداریم. ما حضور این در مدل کل لازم داریم، نه حضور تنها رو. ما حضور این در مدل کل لازم داریم. شما فکر میکنید حضور تنها رو لازم داشتیم و قیدی اضافه کردیم، اون قید اصلا لازم نیست اضافه بشه. ببینید تو مبنا ما داریم حرف میزنیم، مبناشو داریم باطل میکنیم، ولی اگه مبنایشون رو قبول کنیم که حرفش در تمامه. اگه طبق مبنای اون ما بخوام حرف بزنیم میبینیم حرفش درست، ولی ما طبق مبنای اون نمیخوام حرف بزنیم. ما مبنای خودمون رو داریم برش توضیح میدیم، میگیم تو مبنای ما رو نفهمیدی. اگه مبنای ما رو فهمیده بودی ما اینطوری میگفتیم و اینطور نتیجه میگرفتیم. تو یه مبنای دیگری از خارج آوردی، میخوای حرف ما رو باطل کنی. نه معارضه کردیم، مبنای خودمون رو بهش توضیح دادیم. من به مبنای اونم کار نداشتیم. اون میخواست مطلب ما رو اشکال کنه و مبنای خودش رو تثبیت کنه و بعدم نتیجه بگیره. ما گفتیم اصلا مبنای ما رو نفهمیدی که اشکال وارد کردی. اگه مبنای ما رو میفهمیدی اشکال وارد نمی کردی و از این اشکال مبنای خودت رو نتیجه نمی گرفتی و بر این استدلال ما اشکال وارد نمی کرد. اون مبنای ما رو نفهمیده بود، فکر کرده بود که مبنای ما عبارت از این است که ادراک نفس الحضور است. باشه می کرد و هر زدن ما بهش توضیح می دیم که مبنای ما این نیست که ادراک نفس الحضور است، بلکه ادراک حضور اند المدرکه. وقتی گفتیم حضور اند المدرکه تمام میشه. وقتی این صورت آمد پیش حس مشترک باید ادراک حاصل بشه، اختزان معنا نداره. ببینید چه عرض می کنن. ما میگیم ادراک حضور اند المدرکه، صورت وقتی تو حس مشترک آمد حضور اند المدرک پیدا کرده، افراد ادراک بشه. اختزان دیگه معنا نداره. اختزان در صورتی است که صورت بره جای دیگه، نه تو حس مشترک، جای دیگه بره. ببینید ما اصلا با مبنای فرق کار نداریم، مبنای خودمون رو داریم بیان میکنیم. مبنای ما اینه که صورت باید اندل مدرک حاضر باشد. بعد میگیم اگر تو حس مشترک بود اندل مدرک حاضر است و ادراک باید تحقق پیدا کنه. چون ادراک تحقق پیدا نمیکنه پس باید جای دیگه باشد، جای دیگه رو درست میکنه. هیچ اشکال فرقی وارد نمیشه، به مبناشون کار نداره. ما مبنای رو نمیخوام باطل کنیم، ما مبنای خودمون میخوام توضیح بدیم و ازش نتیجه بگیریم. صفحه 338 این صفحه دهم. و جواب آنها، یعنی جواب از این اشکالی که فرق کرده بود، مامر اونیست که قبلا گذاشته، یعنی جواب از اشکال اولش. اشکال دومش رو بعدا رسیدگی میکنیم. و اون چه گذشت این بود که ادراک حصول صورت است لل مدرک لحصولی فی العالم. باید صورت پیش مدرک حاصل شود به خاطر این که در آلت ادراکی حاصل شده. صرف حصول فی العال کافی نیست، باید در آلت حاصل بشه و این در مدرک حاصل بشه. حالا خود اون آلت مدرکه یا نفس مدرکه، باید این در مدرک حاصل بشه. حصول فی العال تنها کافی نیست. اگر خود اون آلت مدرک بود، خب حصول این در مدرک همونجا هست. اگر آلت مدرک نبود، باید پیش نفس حاصل بشه. و صوره حالت از ظهور ادراک حصول صوره للمدرک لحصولهی فلعاله. ضمیر حصولهی برمیگرده به صورت به اعتبار مدرک، چون صورت مدرکه و مدرک مذکره، ضمیر مذکره برده. و اگه میخواست به خود صورت بگذاره لحصولها باید میگفت. و صوره حالت از ظهور غیر حاصلت در مدرک، صورت در حال ظهور حاصل برای مدرک نیست. یا امکانت حاصلت هم فعلاله ولی حاصل فعلالته، ولی حاصل فعل در مدرک نیست، لذا ادراک تحقق پیدا نمی کنه. چه صورت حاصل این در مدرک نیست؟ وقتی توی مخزنی وارد شود که اون مخزن مدرک نیست. پس باید صورت تو مخزنی که غیر مدرکه وارد بشه با برخیار. این اشکال اول سخت بود که جواب داده شد. اشکال دومش این بود که همین حالت سگانه ای رو که ما برای صور جزئیه داریم، همین حالات سگانه رو هم برای معقولات داریم. یعنی معقول هم گاهی حاضره، گاهی مورد قفلته، گاهی هم منسیه. هر سه حالت در باره معقول هم هست. پس شما باید با توجه به آنچه که در صور محسوسه گفتید، برای صور معقوله هم مخزنی قائل بشید. ولی میبینیم برای صور معقوله مخزن قائل نیستید، پس باید برای صور محسوسه هم مخزنی به نام خیال قائل نباشید. این اشکال دومش بود. بعد خودش برای این اشکال اشکال کرد، گفت اگر شما بگویید که ما برای صور معقوله مخزن داریم، منطقه مخزنمون بیرون از خودمونه، یعنی عقل فعاله. که این تیکر من دیروز نگفتم، الان اضافه میکنم، که اگر اتصال پیدا کردیم به مخزن ادراک میکنیم، اگر اتصالمون موقتا قطع شد ظهور پیدا میکنیم، اتصالمون نسبت به این صورت دائما قطع شد نسیان پیدا میکنیم. چون وقتی که مخزن رو بیرون از نفس قرار میدن، باید بیان کنن که چگونه ادراک حاصل میشه، چگونه ظهور حاصل میشه، چگونه نسیان حاصل میشه. اگه مخزن در خودمون بود، میتونستیم بگیم که صورت از این مخزن بیرون رفته، یا صورت در این مخزن مخفی شده، یا صورت الان پیشمون حاضره. اما وقتی که مخزن بیرون ما باشه، صورت هم از اون مخزن هیچ وقت بیرون نره، نسیان چطوری وارد میشه؟ نمیتونیم بگیم عقل فعال صورت رو از دست داده، که وقت ما دیگه صورت رو فراموش کردیم. اینجا باید اتصال خودمون رو مطرح کنیم، یعنی بگیم ما به این عقل فعال متصل میشیم و با این اتصال صورت پیشمون حاضر میشه. اتصالمون موقتا قطع میشه، ظهور اتفاق میفته. اتصال به طور دائمی نسبت به این صورت، نه نسبت به صورت دیگه، قطع میشه، نسیان اتفاق میفته. اتصالم که ما پیدا میکنیم اتصال با کل عقل فعال نیست. ولی اگه اتصال با کل عقل فعال پیدا کنید، بعد همه صورتش رو ببینید. اتصال با شعاع اوست، شعاعی که از این صورت خاص ساطع شده. ما این شعاع رو میگیریم، امتداد میدیم، صورت رو اونجا میبینیم. با شعاعهای دیگه که صورتهای علمی دیگر رو نشون میدن اتصالی برقرار نمی کنیم، لذا عالم به صورتهای دیگه نمیشه. آخه بعضی گفتن اگه شما با عقل فعال متصل بشی، عقل فعال که جز نداره، که یه امر بسیطه. تا بهش متصل شدی برای اطلاع پیدا کردن بر یک صورت، بر تمام صور اطلاع پیدا میکنی، چون همه صور یه دیگه اونجا هست. با اتصال به عقل فعال شما به همه چی عالم میشه. جواب اینه که ما درسته که عقل فعال جز نداره و ما با جزش متصل میشیم، ولی این صوری که در او هست مثل خود عقل فعال نور دارن، منتها نور معنوی نه نور حسی، و شعاع دارن. ما وقتی که نفسمون رو تقویت میکنیم با یکی از این اشعه که ما رو با یک صورت خاصی راهنمایی میکنن و اون صورت رو به ما نشون میدن، اتصال برقرار میکنیم و همون صورت رو میبینیم. با اشعه دیگه اتصال نداریم، صور دیگر نمیبینیم. این شعاع هم طوریست که صدرا میگه با شعاع متحد میشه، ابن سینا میگه با شعاع متحد میشه، که تا رو قبول نداره، فرق نمی کنه. هر دوش بالاخره دیدن از طریق یک شعاعه و در هر دو این اتفاق میفته که ما فقط به یه صورت عالم بشیم، نه به در یه صورت. اون وقت ممکنه شما فکر کنید که حالا من این شعاع رو بهش متصل شدم و پیش رفتم، دیگه مانع از این میشم که دیگری بتونه با این شعاع متصل بشه، و قهران اگر من به یه صورت عالم شدم، هیچ کی دیگه نباید به اون صورت عالم بشه، چون صور عقلی همه اونجا هست. هر کس بخواد صور عقلی رو مشاهده کنه باید به اونجا متصل بشه. حالا من به یه شعاع متصل شدم، این شعاع دیگه شده منحصر به من، کسی دیگه نمیتونه با اون شعاع متصل بشه، در حالی که ما ببینیم یه صورت رو افراد مختلفی در آن واحد درک میکنن، یعنی همه متصل میشه. این چگونه ممکنه؟ جواب اینه که نور نور حسی نیست که یه نفر وقتی متصل شد اختصاصش بده به خودش و دیگران رو منع کنه. نور نور معنویه. تازه نور حسی هم که شما نگاه بکنید میبینید این شعاع وقتی داره میتابه یه ذره‌اش به من میرسه، دوباره میبینید که ادامه داره، ادامه شو بقیه میرسه. البته این که دارم عرض میکنم کافی نیست، چون در زمانهای مختلف ادامه شو بقیه میرسه. در وقتی من در معرض این شعا نشسته باشم، از این شعا من استفاده میکنم، اون یکی دیگه استفاده نمیکنه. ولی خب این مختصر نور حسیه، در نور معنوی اینطور نیست. در نور معنوی ممکنه هزاران نفر از یه شعا استفاده کنه. اینا مطالبی بود که خارج از بحث، ولی خب باید میدونستیم که این عقل فعال مخزنه، ما باید با مخزن چطوری مرتبط بشیم تا بفهمیم، چطوری اتصال مقطع بشه تا ظهور حاصل بشه، چطوری اتصال مقطع بشه تا نسیان حاصل بشه. بله؟ بله، شما حالا از این طرف میگید، ببینه داره شما میگید نفس ما شفاف مانع نور نمیشه. عرض میکنم من اون طرف رو گفتم، یعنی خود نور عقل فعالم امر حسی نیست که به یک نفر اکتفا کنه. هر دوش درسته، هم نفس ما نور معنویه، هم اون عقل شعار عقل فعال نور معنویه، هیچ کدام انحصاری نیستن. مخزن برای همه سواره، بله مخزن برای همه سواره. عقل فعال گفتن جبرئیل، عقل فعال و وقتی فلاسفه میخوان تفسیر کنن اسم برن میگن جبرئیله. جبرئیل هم میدونی که مأمور علمه در جهان، جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل هم مأمور اخراج من القوة الفیل، نه مأمور مرگ. مرگ یکی از خروج من القوة الفیل، تمام اخراج من القوة الفیل وسیل عزرائیل میشه لحظه به لحظه. ما دائما داریم فعلیت ها قوه هامون رو تبدیل به فعلیت میکنیم، در تمام این اخراج ها به اسرائیل دخالت داریم، منطقه در یه اخراج که برای ما خیلی مهمه اسرائیل رو میبینیم که حس میکنیم فقط اونجا دخالت داره، که ما اسم اون اخراج رو میذاریم مرگ. مرگ یعنی خروج من القوه اخروی به فعلیت اخروی، از وجود دنیایی که بالقوه وجود اخروی خارج میشیم به سمت وجود اخروی. این یه خروج من القوت الاسفل، اینو ما به اسرائیل نسبت میدیم. بقیه خروج من القوت الاسفل که کار ایشونه بهشون نسبت نمیدیم. کل اخراج من القوت الاسفل کار ایشونه، چه در بشر چه در غیر بشر. به همین جهت عرض میکنم، گاهی عرض کردم که اسرائیل سرش خیلی شلوغه، خیلی کار میکنه، یعنی یه کارش فقط اخراج از دنیا نیست، هر اخراج من القوت الاسفل اونم تو هر موجود مادی به عهده ایشونه. منظورم اینه که عقل فعال جبرئیله و جبرئیل مأمور علمه، و همین که البته فلاسفه معتقدن هم مأمور علمه هم مدبر عالم کون و فساده، یعنی همین عالم ما از همه جهت او داره تأثیر میکنه. اینا معده، اینا ادادیه، حرف استاد، حرف کتاب، اینا همه اعداده. در واقع اون چه که علم است حضور و اتصال پیش علفه ها دارد، بقیه اعداده. مثل این که مثلا شما یه چیز مقابلتون رو میبینید، اون مقابله اعداده، دیدن که نیست. دیدن یه چیزیست که در فرض مقابله حاصل میشه. اتصال با عقل فعال هم یه چیزیست که با تفکر، با بیان استاد، با خوندن کتاب هم سال زلش حاصل میشه. بله، همه برای گرفتن علم با جبرئیل مرتبطن، ولی جبرئیل رو نمیدونن. پیغمبر با جبرئیل مرتبطه، جبرئیل میگه. این الهام هایی که میشه الهامیست که بالاخره واسطش جبرئیله، ما بهمون الهام میشه، وحی میشه. ملهم، موهی، به اذن الله جبرئیل، اینا حرفا فلسفه هست. حالا تطبیقاتشون ممکنه یه وقتی خلاف باشه، ممکنه عقل فعال یه چیز دیگه باشه غیر جبرئیل، ممکنه اصلا عقل فعال نداشته باشیم، رب و نو داشته باشیم. اینا عرض می کنم طبق قواعدیست که ما داریم و این با این قواعد به این نتیجه ها می رسیم. حالا قواعد ما قواعدی است که در زمین است، آیا می تواند به درد اون جهان بخوره؟ ما داریم ازش استفاده می کنیم برای همون جهان. آیا میتواند به درد بخوره یا نه، این خودش یه بحثی داره. اینا من فقط اشارتاً عرض بکنم، خارج از بحث ماست. اگر با عقلمون درد کرده باشیم به درد جای دیگه میخوره. مثلا اجتماعی نقیزه این محاله سیم با عقل نشدیم، همه جا جاریش میکنیم، در عالم ملک، در عالم اله، در عالم ماده، همه جا جاریش میکنیم چون با عقل درک میکنیم. اما اگه با تجربه یافته باشیم، چون تجربه‌مون توی این عالم بوده، فقط توی همین عالم جواب میده، بیرون عالم نمیتونیم تجربه‌مون رو اجرا کنیم. بستگی داره به چی چجوری فهمیده باشیم. در قانون سنخیت علت و معلول همین میگیم دیگه، میگیم سنخیت رو که با تجربه دیدید اینجا هر چیزی مصانف خودش رو ایجاد میکنه، نمیتونید توقع داشته باشید که در بالا هم همینطوره، ممکنه بالا غیر مصانف خودش ایجاد کنه، چون شما تجربه رو اینجا کردید. خود ابن سینا در برهان شفا میگه در تجربه زمان و مکان دخالت داره، نمیتونی زمان و مکان رو ندید دیگه چی. خود خاجان در جلد یک اشارات میگه، میگه سقمونی ها رو ما در بلاد معتزله تجربه کردیم، دیدیم مساحل صفرا هست. در بلاد حارم تجربه کردیم، دیدیم مساحل صفرا هست. بردیم در سقلاب، قسمتی از روسیه است، در بلاد سرسی دیدیم مساحل صفرا هست. پس نمیتونیم حکم کنیم که از سقمونی ها مساحلون لصفرا، باید بگیم از سقمونی ها مساحلون لصفرا فی البلاد المتزلت و الحاره قید بستیه. اینو توی برهان هم داره، توی نهج سوم اشارات هم داره که در تجربه ما باید به موتن تجربه توجه کنیم. البته توضیح میدن، میگن موتن همینی چی میگیم، مثلا تو این اتاق تجربه کردی یا تو اون اتاق، این خیلی مهم نیست. اینجور اختلاف مکان ها مهم نیست، ولی اختلاف مکانی که در بلاد حاره بوده یا در بلاد سرسیل بوده، این اختلاف ها مهمه. اینا رو توی تجربه باید منعکس کنیم. ولی اینکه من توی این طبقه اول تجربه کردیم و طبقه دوم، این شما خیلی مهمه. مگه دخالت داشته باشه در تجربه، طبقه دوم که هوا رقیق تره جور دیگه جواب بده، طبقه اول که هوا غلیظ‌تره جور دیگه، اونم باید اگه باز دخالت داشته باشه باید عکس کنیم. در اصل در تجربه میگن باید اون محل و مکان تجربه و زمان تجربه دخالت کنه. پس اگر ما یک چیزی رو در عالم خودمون تجربه کردیم، نمیتونیم به عالم مجازاتون سرایت بدیم. اما اگر عقلمون درک کرد، نه سرایت بدیم. سنخیت از همین قبیله، سنخیت علت و معلول از همین قبیله. اگه با تجربه دست آمده باشه، نمیتونیم اجراش کنیم در جای دیگه. اگه با عقل دست آمده باشه، اجراش میکنیم در عالم دیگه. این اختلاف بین متکلمین و فلاسفه ریشه‌اش همینجاست. متکلم میگه تو اینو با تجربه دست آوردی، فلسفه میگه با عقل دست آوردی، بنابراین در جدی هم اجراش میکنه. اینا خارج بحثی داری که مفید بود. خب حالا این اشکال فخر رازی بود که میگفتش که شما برای معقولات مخزنی به نام عقل فعال قائلید. اگر مخزنی به نام عقل فعال برای معقولات قائلید، همون مخزن رو برای محسوسات هم قائل بشید. بگید که در ما خیالی، قوه خیالی که مخزن صور محسوسه باشد وجود ندارد. مخزن صور محسوسه بیرون از ماست، همونطور که مخزن معقولات بیرون از ماست. عقل فعال و مخزن محسوسات قرار بدید، همونطور که مخزن معقولات قرار میدید، و نتیجهش این بشه که ما در درون خودمون قوهی به نام قوه خیال نداریم. این اشکال دوم فقط. جوابی که ما میدیم اینه که عقل فعال عقله، عقل با محسوسات سر و کار نداره. عقل همونطور که از اسمش پیداست و معقولات سر و کار داره. محسوس هم که بخواد ادراکش کنه، معقولش میکنه بعد ادراکش میکنه. پس عقل مخزن محسوسات نمیتونه باشه، باید فقط مخزن معقولات باشه. بنابراین نمیتونید شما بگید که حالا که عقل و مخزن معقولات گرفتی، مخزن محسوسات هم بگید. مخزن محسوسات باید موجود غیر عقلی باشه، و چون در بیرون مخزنی رو چنین وضعی نداریم، قهرن باید مخزن در درون ما باشه. دیروز من یک چیزی رو اشاره کردم که نفس فلکی رو ما در بیرون داریم که اون میتونه مخزن محسوسات باشه. چرا اون رو مخزن محسوسات نمیشه؟ این الان اشکالی ممکنه پیش بیاد که خود مشاه معتقدم که نفس فلکی محسوسات رو واجده. حالا عقل فعال نمیتونه محسوسات داشته باشه، ولی نفس فلکی میتونه محسوسات داشته باشه. از چه دن بعضی ها پیش رفتن که بتونم تیکیر می فلک هم این محسوسات منخوشه. اینه چی دوری توجیه کنیم؟ خب یه نفر ممکنه مدعی بشه که باز این مخزن در نفس ما نباشه، در بیرون نفس ما باشه، منتها وجود عقلی نداشته باشه، وجود نفسی داشته باشه، یعنی نفس فلک باشه. از کسی این ادعا رو بکنه چه جوابش میگه؟ جواب اینه که ما قوه عقلی داریم، قوه عقلمون میتونه با عقل فعال تماس برقرار کنه یا اتصال یا اتحاد. یعنی این نیرو رو خدا به قوه عقل ما داده که بتونه با اون معقول متحد بشه یا متصل بشه، با اون وجود عقلی متحد یا متصل بشه. بنابراین اگر صور معقوله ما در عقل فعال مختزن شود اشکالی نداره، عقل ما اینقدر برد داره تا به اونجا برسه. اما صور محسوسه رو حس ما باید درک کنه. حس ما طوریست که بردش تا نفوس فلکی نیست، نمیتونه تا اونجا بره. این فقط میتونه محسوسات تو عالم کانفسات رو درک بکنه. اگر شما محسوسات رو تو اونجا اختزا مختزن کنید، حواس ما دسترسی به اونجا نداره. بله در خواب دسترسی پیدا میکنه. یا بنابر قول فلاسفه انبیا به اونجا دسترسی دارن در بیداری، ماها در خواب، اونا در بیداری و خواب به اونجا دسترسی دارن. ما در خواب گاهی از اوقات یه چیزی میبینیم که بعد میبینیم این همونی که دیدیم تعریف شد، واقع شد. اینو وقتی میخوابیم نفسمون آزاد میشه، میره تو نفوس فلکی، اونجا گذشته و آینده رو مشاهده میکنه و فکر میکنه داره خواب میبینه، اونجا داره به حضور میبینه. بعد که میاد اینکه بیدار میشه اونا تو ذهنش هست، فرداش میبینه یا چند روز دیگه میبینه همونی که دیده بود تو خواب عیناً اتفاق افتاد، حالا یا با تعبیر یا بدون تعبیر اتفاق افتاد. این در واقع اونجا دیده، اینجا بعد اون مستقبل رو اونجا دیده، بعدن دو سه روزی گذشته اون مستقبله میخواسته اینجا حاصل بشه حاصل شده. پس در خواب ما میتونیم با اون نفوس فلکی تماس داشته باشیم، ولی در بیداری نه. در بیداری نفوس فلکی از دسترس حواس ما خارجن، ولی عقل فعال از دسترس عقل ما خارج نیست. اون میتونه مخزن باشه، اینا نمیتونن مخزن باشه. اینو شما، این اشکال شما در عقل فعال هم میتونید بکنید. ببینید اشکال شما اینه که اگر من متصل شدم به عقل فعال، صورتی رو در عقل فعال دیدم، یا متصل شدم به نفوس فلکی، صورتی رو در نفس فلکی دیدم، کسی دیگم که متصل شد، ما میگیم اون صورت رو او هم میبیند. شما میفرمایید اون صورت رو او میبیند و متوجه میشود که من هم دیدم. این از کجا میفهمید؟ متوجه میشه که من دیدم از کجا متوجه میشه؟ شما میفهمید لازمش اینه که هر کسی بدونه که من چی میدونم. این از کجا متوجه میشه؟ اون متصل میشه خودش صورت میبینه، منم متصل شدم خودم صورت دیدم. از کجا میفهمم که کیا متصل شدن و صورت رو دیدن؟ که بعد بفهمم طرف ذهنش چیه. من وقتی میتونم ذهن طرف رو بخونم که ببینم اون متصل شده و با چی متصل شده. من که نمیدونم اون متصل شده، من فقط میبینم خودم متصل شدم، اونم فقط میبینه خودش متصل شده. هر کدوم متصل شدیم صورت مربوطه رو میبینیم، از اتصال دیگری که خبر نداریم تا بفهمیم ذهن که دیگری چی میسازه. توجه که ذهن ما شاید داشته باشه چرا؟ کسی به ذهن ما که در اونجا هست متصل بشه؟ بله کسی اگه بتونه اونجا متصل بشه با آنچه که صوری که من میخوام تفکر کنم، چون صوری هم که من میخوام تفکر کنم همش اونجا هست. تفکرات آنچه که من تصور میکنم اونجا هست. چرا؟ چون واقعیت هست که در جهان داره اتفاق میفته، ولی من با توهم بدون واقعیت دارم تصور میکنم. من بدون واقعیت دارم تصور میکنم، ولی بالاخره الان چه جهان خارج داریم، تصورات من میاد، تصورات باطل، تصورات بافتنی، تصورات بافتنی من الان تو خارج دارم تو ذهن خودم میارم، ذهن خودم یه امر خارجیه، آن چه تو این ذهن من اتفاق میفته تو اونجا هست. آیا خدا با آنچه که در ذهن من اتفاق میفته عالمه یا نه؟ عالمه، با آنچه چیزی که من تو ذهنم میارم من بافتنیه، شاید خیلیش واقعیت نداشته باشه، ولی خدا عالمه. عالمه یعنی چی؟ یعنی همون افکار من، افکار آینده من، گذشته من، حال من، همه پیش خدا هست. اگه پیش خدا هست در مخازن پایینی هست، در مخازن بالا به نحو قوی هست، عقلی و وجود جمعی و امثال ذلك، پایین که میاد وجود تفصیلی و جسمی و اینها، ولی بالاخره توی همه مخازن هست که آقایون فلاسفه من شئ الا عندنا خزائنه، نه خزینته، خزائن یعنی این من شیء، شیء اطلاق بر افکار من هم میشه، این من شیء الا عندنا خزائنه، چند تا خزینه، خزینه حسی داریم، خزینه مثالی داریم، خزینه عقلی داریم، خزینه قدر داریم، قضا داریم، عنایت داریم، خزینه لوح محفوظ داریم، اینا همه خزائنه، همه اشیا تو این خزائن موجوده و خدا به همه عالمه. موجوداتی هم که بالا میرن تا جایی که بالا میرن به این خزانه ها عالی میشن، بعضی به اون خزانه های بالا بالا دسترسی پیدا میکنن، بعضی به این پایین میاد. وقتی اگه کسی بتونه به نفس فلکی متصل بشه و ذهن یه نفری رو که در نفس فلکی افکارش موجوده مشاهده کنه، تمام افکار گذشته و آینده این شخص میخونه. خب اینا که قید میگن، اینا که از فکر دیگری خبر میدن، از چی دیگه خبر میدن؟ اتفاق پیدا میکنه مخزن این فکر دیگه. بله؟ مشخص میشه دیگه، جاش اونجاست، عکس افتاده، عکس افتاده، دیده میشه. بله، شما وقتی کسی رو میبینید نمیشناسیدش، معلومه تو مالکیه دیگه، معلومه این افکار مالکیه. عالم خیلی عجایب داره. حالا اینا توجیهاتی است که ما میکنیم، تازه من معتقدم که این توجیهاتی که ما میکنیم خیلیش بافتنی هاییست که به واقع نرسیدیم. اگه به واقع میرسیم خیلی قوی تر از این میگفتیم. اینم یه زمانی عرض کردم، ما درست میبینیم وقتی میان پایین افکار خودمون خرابش میکنه، یا وسط راه شیاطین دستبرد میزنن، اختلاف ما میریم درست میبینیم، بعد افکارم خراب میکنیم. تو خواب همه معتقدیم که آنچه که میبینیم واقعیت داره، بعد اون قوه متخیله ما جابجاش میکنه، لذا احتیاج به تعبیر میفته. حالا اون بعد در جا خودش بحث بشه که چطوری خواب عوض بدل میشه. قوه متخیله این کارا میکنه، قوه متصرفه. در بیرون هم گاهی از اوقات تصرفات شیاطین هست، لذا ما حتما مطمئن نیستیم آنچه دیدیم حق دیدیم، مگر اینکه یه جوری بدونیم که خدا ما رو مسئول قرار داده که دستورد بیرونی ها و درونی ها ممنوعه. اگر اینو تونستیم بفهمیم، بله با آنچه که یافتیم اطمینان پیدا میکنیم، ولی احتمال خلاف توش هست. اینا مطلب خارجی بود دیگه، بیش از این میخوام بحث کنیم از بحث میفتیم، ما روزی یکی دو تا خط بیشتر نمیخونیم، همه شما این بحث خارجی هست. البته مفید هست، منتها بالاخره دیر میشه، ولی فرجه خودش باید مطلب شید. این مطلب
شید
نه عرض کردم، اگه دست برد نشه مطابق واقع هست، اگر دست بردی پیدا بشه مطابق واقع نیست. اگر شما دست بردی رو یقین دارید نشده، خب علم میشه. اگر احتمال دست برد میدید زن میشه. این دوتا فرق میکنم با و العقل الفعال لتمثل المعقولات فیه. عقل فعال چون معقولات، تنها معقولات درش متمثل میشه، و امتناع تمثل المحسوسات فیه، ممتنع است که محسوسات درش تمثل پیدا کنه. عقل فعال چون چنین است، یصلح لان یکون حافظا لصور المعقوله دون المحسوسه، نمیتونه حافظ صور محسوسه باشه، بنابراین نمیتونید بگید مخزن صور محسوسه عقل فعاله، مخزن صور محسوسه رو در خودمون قائل بشیم که همون قوه خیاله. خب ما گفتیم که عبارت شیخ رو به سه بخش تقسیم میکنیم. یک بخش مربوط به حس مشترک تنهاست، یک بخش مربوط به خیال تنهاست، هر بخشی رو که ذکر کردیم اعتراضات فقر هم داریم جواب بدیم. این کار کردیم، بخش اول گفتیم، بخش دوم گفتیم، حالا رسیدیم بخش سوم. بخش سوم مربوط بود هم به خیال هم به حس مشترک، هر دو رو با هم اثبات میکرد. یه دلیل آورده بود که عرض کردن به درد هر دو میخوره، هم میتونه حس مشترک رو اثبات کنه، هم میتونه خیال اثبات کنه. الان میخواد بپردازیم به مطلب سومی که ابن سینا گفته بود، یعنی دلیل مشترک. این دلیل مشترک همونطور که گفتیم هم حس مشترک رو اثبات میکنه، هم خیال اثبات میکنه. لذا باید دو تبیین دربارش کرد. در یک تبیین باید به صورتی وارد بشیم که نتیجهش ثبوت حس مشترک بشه، در بیان دیگر باید به صورتی وارد بشیم که نتیجهش ثبوت خیال بشه. اما این دو بیان رو ذکر میکنیم. اگر چه در عبارت مستند هر دو بیان در هم ادراک شده بود، یعنی در هم فرو رفته بود و به صورت یه بیان ارائه داده شده بود، ولی در کلام خارجی این دو بیان از هم جدا میشه و تحلیل میشه، دو بیان میشه، یکی ناظر به حس مشترک، یکی ناظر به خیال. اصل مطلب این بود که ما گاهی حکم میکنیم بین دو تا متصور، بین دو تا متصور حکم میکنیم، یک متصور رو موضوع قرار میدیم، یک متصور رو محمول قرار میدیم و حکمی رو صادر میکنیم، حالا یا حکم ایجابی یا حکم سلبی. و حکم کننده باید دو طرف حکمش را تصور کند. اگر من میگویم این سفیدی غیر از شیرینی، الان دارم حکم میکنم به مغایرت بین سفیدی و شیرینی. من که حاکمم هم باید سفیدی رو تصور کنم هم شیرینی رو تصور کنم تا بتونم حکم به مغایرت این دو تا بکنم. این قانون حکمه که در هر حکمی باید طرف این حکم تصور بشه. حالا از شما سوال میشه که کدام قوت که هم سفیدی رو ادراک میکنه هم شیرینی رو ادراک میکنه که بعد بتونه بینشون جدا کنه؟ قوه زائقه فقط شیرینی رو ادراک میکنه، قوه باطره فقط سفیدی رو ادراک میکنه، دوتایی رو با هم ادراک نمیکنه. حاکم یعنی اونی که حکم میکنه باید هر دو رو حاضر داشته باشه. حاکم نفسه، پس نفس باید هر دو رو حاضر داشته باشه، ولی نفس نمیتواند جزئیات رو حاضر داشته باشه مگر اینکه جزئیات رو در آلت خودش و ابزار خودش قرار دهد. پس یکی از قوای نفس باید این دو تا جزئیه در خودش جمع کنه. دقت کنید، یکی از قوای نفس، نفس حاکمه، حکم آخر منتهی به نفس میشه و نفس هم باید این دو طرف حکمشو در خودش حاضر کنه، ولی نفس چون مدرک جزئیات نیست، جزئی رو در خودش نمیتونه حاضر کنه، در یکی از قوا باید حاضر کنه. پس باید برای نفس قوه وجود داشته باشه که هر دو طرف حکم در اون قوه بیاد. حواس ظاهری این چنین نیستن، چون یکی از دو طرف حکم رو میتونن در خودشون قبول کنن، طرف دوم رو نمیتونن. پس باید یک قوه داشته باشیم که نسبتش به تمام محسوسات مساوی و همه محسوسات رو میتونه در خودش جمع کنه و اون قوه حس مشترک. پس حس مشترک هست که این دوتا رو تصور میکنه و با تصور حس مشترک این دوتا پیش نفس حاضر میشن و نفس حکم میکنه. اگر حس مشترک رو تعطیل کنید، قوه نداریم که ابیض و حل در اون قوه جمع شوند و در اختیار نفسی که میخواهد حکم کند قرار بگیرند. بنابراین باید به حس مشترک اعتراف کنید. این بیان مصنف است برای اثبات حس مشترک، ندید همین بیان رو هم برای خیال داره. من این بیان حس مشترک رو میخونم تا بعد خیالشو بعدم بخونید. توجه داشته باشید این بیان یکی از مقدمات عمدهش این بود که نفس نمیتونه جزئیات درک کنه، ولی اگه نفس میتونه جزئیات درک کنه دو طرف حکم رو میدادیم به خود نفس، دیگه احتیاجی به قوه حس مشترک نداشتیم. اما چون نفس نمیتونه جزئیات رو درک کنه، احتیاج داره به این که جزئیات رو در یک قوه ببره، اون قوه رو ما تعیین کردیم، گفتیم حس مشترک، که عمده مقدمه این دلیل ما همین بود. لذا خود خواجه میبینید اولی که وارد بحث میشه این مقدمه رو تذکر میده. اما قول شیخ گفته به هاتین القوتین ممکن است تو را که حکم کنی که این لون مثلا ابیض غیر این کم یعنی غیر حلوه، این استدلالی است مشترک علی وجود هما معن، یعنی هم بر وجود حس مشترک هم بر وجود خیال. عرض کردم یک لفظه ولی یک جمله است و یک دلیله ولی تحلیل میشه به دو دلیل، یک دلیل ناظر به حس مشترک، یک دلیل ناظر به خیال. الان دلیل ناظر به حس مشترک رو ذکر میکنید و هوا، این بدن مثلا مشترکه، این هوا مقدمه مشترکه بین دلیلی که خیال میخواد اثبات کنه و دلیلی که حس مشترک میخواد اثبات کنه. و هوا بناون یعنی هوا مبنیون، این دلیل مبنی بر این است که نفس نتواند محسوسات رو درک کنه الا به قوه جسمانیه. اون مقدمه مهمی رو که در اینجا لازم داریم داره تذکر میده. خب این مطالب مشترک تموم شد، حالا به تقریر رو. و تقریر این دلیل در حس مشترک این است: انها یعنی نفس لا تدرکو به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات، رو با بسر فقط نوع رو درک میکنه، با زاده فقط طعم رو درک میکنه، دوتا رو با هم نمیتونه درک بکنه. فعضا لابد دله هایی نفس هینه تحکم، در وقتی که حکم میکند علا عبیت ما بر یک سفیدی، حکم میکند که انهو زو حلاوته، یا حکم میکند که بیازش با حلاوتش مغایر است، حکم به اثباتی میکند که میگه زو حلاوته، یا حکم سلبی میکند میگه این مغایر اونه، این اون نیست. لابد ده برای نفس این قوتیم که هم درک کند بیاض رو هم حلاوت رو بها، یعنی به وسیله قوه، تدرک اون نفس بیاض رو و حلاوت رو با هم بها به وسیله اون قوه. یه قوهی لازم داریم که نفس به توسط اون قوه بتونه هر دو طرف حکمش رو درک بکنه. و لامحاله اون قوه باید این چنین باشد که تکون و نسبت و جمیع المحسوسات الی تلک القوه نسبتا واحده، نسبت تمام محسوسات به اون قوه نسبت واحد باشه، یعنی با همه محسوسات سر و کار داشته باشه، یعنی حس مشترک باشه که همه محسوسات مشترکاً در او بریدن. با این بیان ایشون ثابت کرد که نفس برای ادراک دو طرف حکمش در این جور مثالهایی که عرض کردیم احتیاج به یه حسی دارد که نسبتش با همه محسوسات مشترک است، یعنی حس مشترکه. حس مشترک ثابت شد. بیان بعدی و ایزن استفاده از همین بیان است برای اثبات خیال که انشاءالله جلسه آینده است.